امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کچ کن کلا، دستی بزن، مطرب خبر کن. گلهای شمدانی همه شکل تو هستند، رنگین کمان را بر سر زلف تو بستند. تا تاق ابروی بت من تا به تا شد، دردی کشان پیمانه هاشان را شکستند. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری. امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. یک چکه ماه افتاده بر یاد تو و وقت سحر. این خانه لبریز تو شد، شیرین بیان، حلوای تر. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون در هر کجا که هستن. عید میلاد امام هادی انشاءالله مبارکتون باشه. چه روزهای قشنگی پیش رومونه. انشاءالله به برکت این ایام و به برکت این اعیاد هرچی از خدا میخواید انشاءالله بهتون بده. خیلی خیلی خوشحالیم که با برنامه سمت خدا در این روز بسیار فرخنده و مبارک همراه شما هستیم و در کنار شما با خدمت آقای حیدری کاشانی عزیزمون. آقا سلام علیکم و رحمت الله، عید امروز انشاءالله مبارکتون باشه.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ادب و احترام و تبریک داریم محضر امام زمان ارواح نافدان مولامون و امیدواریم که جذبه‌های هدایتی و تربیتیشون در این روز ولادت جد بزرگوارشون امام هادی علیه السلام شامل قلوب یکایک ما بشه و مجلس و محفلمون انشاءالله مورد عنایت ویژه حضرت واقع بشه.
انشاءالله
ولادت بسیار پر خیر و برکت و فرخنده است. امام هادی علیه السلام شاید به گونه ای هنوز حقش در میان ما شیعیان ادا نشده آنگونه که باید و شاید، اینه که به یکی از یادگارهای بسیار مهم و ارزشمند امام هادی علیه السلام اشاره بکنیم که زیارت جامعه کبیره هست و در حقیقت بیعتنامه ایست بین شیعیان با موالی خودشون، با امامان، با رهبران راه. هم بیعت و پیمان معرفتیست، هم محبتیست، هم ولایتیست و یک دانشگاه جامعیست زیارت جامعه کبیره که هم از لحاظ سند، از لحاظ اعتبار، از لحاظ فضیلت در اوج. تعبیر بزرگانی مثل علامه مجلسی و پدر بزرگوارشون علامه محمد تقی مجلسی اینه که انها اکمل الزیارات و احسنها، کاملترین زیارت های ائمه معصومین علیهم السلام
زیارت
جامعه است و احسنها، بهترینش، زیباترینش، نیکوترینش، اصح و زیارات سندن، صحیح ترین زیارت ها از لحاظ سند، اعمها موردن، از این جهت که نسبت به تمام امامان معصوم علیهم السلام این رابطه از راه این زیارت برقرار میشه. یعنی حتی میتوان هرچند که به صورت خاص برای زیارت قبور مطهر امامان معصوم علیهم السلام وارد شده، اما توصیه بزرگان ما، عرفای ما، اولیاء دینمون این بوده که گاهی از راه دور، توصیه آیت الله مشکینی استاد اخلاق بزرگوار رضوان الله تعالی علیه همیشه این بود در درس‌های اخلاقشون که روز ولادت و شهادتی از ائمه معصومین علیهم السلام بر شما نگذرد مگر از دور یا نزدیک با زیارت جامعه کبیره
رو
زیارت کنید، عرض ارادت کنید، قلبتون رو متصل کنید، اتصال ولایی قلبی عاطفی رو برقرار کنید. زیارتی است که مورد عنایت تمام بزرگان و عرفای ما بوده و حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در 15 سالی که در نجف اشرف تشریف فرما بودن، هر شب با حالت حضور قلب در حال ایستاده بالا سر مطهر امیر المؤمنین علیه آله و تحیت و ثنا، حالا با چه حالی، با چه سوز و صفایی و ارتباط عاشقانه، زیارت جامعه کبیرشون در طول 15 سال هر شب در حرم مطهر مولا ترک نشده. رهچنان رو که رهروان رفتن، رهروان حقیقی راه، تأکید دارن که میتواند ما رو در این راه استقامت بده. وقتی که نگاه میکنیم جناب شریعتی عزیز به زیارت جامعه کبیره، میبینیم که یک دانشگاه جامعه، نه فقط رهبرشناسی که حالا معمولا گفتم که دانشگاه امامشناسی است.
بله.
اما سه عرصه دیگه در چهار رشته اصلی این دانشگاه برپا شده، اون هم در عرصه تاریخ، بر تاروک تاریخ سب اللحظه ای که از لسان مطهر امام هادی علیه السلام صادر میشه به تقاضای شخصیتی به نام موسی بن عبدالله نخعی که محضر حضرت مشرف میشه و از حضرت میخواد که به من زیارتی رو تعلیم بدید که هر وقت خواستم هر یک از شما امامان معصوم رو زیارت بکنم، اون زیارت در نهایت بلاغت باشد، در نهایت بلاغت باشد. و حضرت این دستور رو میدن و زیارت جامعه کبیره رو القا میکنن. یعنی میشود هر کدام از امامان معصوم علیهم السلام رو با این زیارت
به معنای واقعی کلمه تو یک زیارت جامعه، واقعا
زیارت جامعه که جامعه تمام بله. امامان معصوم، حتی امام زمان ارواح نافدا رو هم میشه با این عبارات مورد خطاب قرار داد: السلام علی محال معرفت الله و مساکن برکت الله و معادن حکمت الله. سلام بر شما ای پایگاه معرفت و شناخت خدا. سلام بر شمایان ای مساکن برکت الهی، معدنهای حکمت و علم و دانش الهی. التامین فی محبت الله، کسانی که به کمال رسیدید در عشق و محبت خدا، عاشقان خدا، سلام بر شما. والمخلصین فی توحید الله، به نهایت درجه اخلاص رسیدید در توحید، در خدا شناسی، در خدا پرستی. چه ارتباطهای زیبا و عاطفی برقرار میشه. و اگر توجهمون این باشه که خیلی نکته دقیقیه عزیزانمون، در زیارت حقیقت زیارت اتصاف به مقامات و اخلاق زیارت شده است. یعنی امامی رو که زیارت میکنیم، اخلاقش رو، مقاماتش رو داریم بیان میکنیم، ما هم باید اتصال پیدا کنیم به اون مقام. اگر میگیم التامین فی محبت الله، شما به نهایت درجه عشق خدا رسیدید، یعنی این که ما هم طالب این راهی،
لااقل فاصلمون رو کم کنیم.
مرحبا. و ما هم میخواهیم که این راه رو طی بکنیم، دست ما رو هم بگیرید، به ما هم یه عنایتی بکنید. شما که در اوجی، شما که به قله رسیدید، ما هم که راه رو تازه شروع کردیم، راهنمایی کنید، دستگیری کنید. المخلصون فی توحید الله، شما به نهایت درجه اخلاص رسیدید که دیگه شیطان به شما هیچ دسترسی نداره. لاقبینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین، فقط بندگان مخلص. اینجا میگیم المخلصین فی توحید الله شمایی،
شما به اونجا رسیدید،
شما رسیدید به جایی که دیگه شیطان هیچ دستبردی نمیتونه بزنه، هیچ راهی به شما نداره، اما شما میتونید ما شیطان زدگان، دنیا زدگان رو دستگیری بکنید.
داشتید بگفتید صرفا یک دوره امام شناسی نیست.
مرحبا. از این جهت که در چهار گرایش اصلی باز میشه که هم راه شناسی است، هم رهرو شناسی است، هم رهبر شناسی که میشه امام شناسی، و هم رهزن شناسی، که اینها همه در ارتباط با امام شناسیه، در ارتباط هست، اما رشته‌ایه که نباید ازش غافل بشی. یعنی یه کسی میخواد در عرصه امامت وارد بشه، اگر از رهزن شناسی غافل بشه، امام شناسی او کامل نیست. اگر از راه شناسی و رهرو شناسی و اینکه رهروان راه چه ویژگی هایی باید داشته باشن، امام شناسی او به نتیجه نخواهد رسید. اینجاست که راه شناسی، انتم الصراط الاقوم، راه رو داره معرفی میکنه. اون صراط، اون راه مستحکم الهی، صراط ولایت شماست، اطاعت شماست، تعلیمات شماست. انتم الصراط الاقوم، شما راهی،
خودتونید، خودتون راهی.
اصلا اینقدر این رهروان، رهروی این راه رو کامل داشتن، که حالا به تعبیر عرفا میگن اتحاد راه با رهرو با رهبر اتفاق افتاده. یعنی در این مقام ولایت راه و رهرو و رهبر یکی میشن، رهروان حقیقی. در راهشناسی انتوم صراط الاقوام، در رهروشناسی ویژگی های رهروان راه رو بیان میکنه. میگه کسی که میخواد آغاز این راه بیاد وارد راه بشه، این راه هم در حقیقت همون جهتگیری به سمت خداست دیگه، هدف خداست. من اراد الله بدع بکن، کسی که اراده خدایی شدن میکنه باید با شما آغاز بکنه. و من وحده قبل انکم، کسی که میخواد او رو به یگانگی بشناسه و بپرسته و سیر و سلوک الهی داشته باشه باید از شما قبول کنه، با تعلیمات شما، با نقشه راهی که شما در اختیارش میذارید باید وارد این راه بشه. و من قصده او توجه علیکم، کسی که آهنگ خدا میکنه باید توجه به شما بکنه. بدون توجه به شما، بدون اینکه نقشه راه رو از شما بگیره، بدون اینکه تعلیمات راه رو از شما بگیره و بدون اینکه از شما آغاز بکنه، این رهروی او سرانجامی نخواهد داشت، به جایی نخواهد رسید. ویژگی رهروان راه اینه که بدونن از کجا باید آغاز بکنن، از کجا وارد راه بشه تا به نتیجه برسه. در عرصه رهبرشناسی که دیگه اوج امام شناسی و رهبرشناسی، من والاکم فقط والالله، کسی که رهبری شما رو میپذیره و ولایت شما رو میپذیره، سرپرستی شما رو، طاعت شما رو، تعلیمات شما رو میپذیره، تحت ولایت خدا قرار میگیره، تحت سرپرستی خدا قرار میگیره. یعنی رهبری شما، رهبرشناسی، رهبری شما میتواند ما رو به نهایت راه برسونه. و من آداکم فقط آدالله، کسی هم که با شما از سر ناسازگاری و دشمنی برمیخیزه بداند که با خدا دشمنی کرده، اصلا دیگه در راه راهش نمیدن، لغزش ها و ریزش ها برای اوز کسی که با شما دشمنی میکنه. و رهزن شناسی که حالا بحث ما در اینجا متمرکز شده، و البته با تاکید میکنیم ارتباطی که بحث رهزن شناسی داره و ضرورتی که داره برای امام شناسی که یکی از اهداف اصلی بحث هست. در اونجا میفهمد و برای تو الالله من اعدائکم و من الجبت و طاغوت و شیاطین، در رهروی راه براءت میجویم، دوری میجویم، ستیز میکنم، میجنگم با دشمنان شما و با طاغوت، با جبت و با شیاطین. ببینید حالا در بحث دشمن شناسی، دشمنان شما طاغوت، جبت و شیاطین. شیاطین که گفتیم که اصلی ترین دشمنان راه هستن،
با اون حربه های خاصه شو
و حربه های خاص، و یه تعبیر عجیبی هم دنبالش داره، و حزب هم ظالمین لکم، اینایی که در حق شما ظلم کردن، اینایی که مردم رو از شما جدا کردن، خودشون جدا شدن و مردم رو جدا کردن، تاریخ بشری رو از مسیر ولایت و امامت به بیراه ها و لغزشگاه ها بردن، اینها حزب شیطان بودن. یعنی صحنه گردان اصلی دشمنی برای رهروان راه خود شیاطینن، و حزب هم ظالمین لکم، اونهایی که در حق شما ظلم کردن، اینها حزب شیطانن. خیلی بحث زیبا میشه اگر عزیزانمون، مخاطبین پرهیخته ما، با این نگاه یک بار زیارت جامعه کبیره رو بخونن و دقت بکنن. حالا اون نگاه حد اکثری مثل حضرت امام رضوان الله تعالی علیه 15 سال هر شب ترک نمیشه، یا توصیه بزرگان عرفا که هر روز ولادت و شهادت حداقل یک مرتبه زیارت جامعه کبیره رو داشته باشی، ما یه توصیه حداقلی هم داشته باشیم، حداقل هر کداممون یک مرتبه زیارت جامعه کبیره رو با دقت در معانی و با این نگاه،
یه وقتای فرازهایی رو ازش بخونیم اگر هم
بله بله هیچ مانع نداره. در مستحبات به هر حال اون میزانی که نشاط هست و عشق و شور هست شرطه،
یعنی همون مقدار کمش با کیفیت باشه و با همین تأمل و دقت فکر میکنم خیلی ثمر بخش باشه.
بهتر از آن خواهد بود که مثلا تمام خونده بشه اما توجه به معانی نباشه و یا غفلت درش باشه. توصیه‌مون این هست انشاءالله، توصیه بزرگان و اولیاءمون، آشنایی با این و توجه به این که از لسان مطهر امام هادی علیه السلام جاری و ساری شده. راوی میگه رفتم محضر امام هادی علیه السلام، دیدم که افرادی آمدن از قومیت‌های مختلف با لهجه‌ها و گویش‌های مختلف، دیدم حضرت با هر کدامشون با لهجه خودشون و با زبان خودشون صحبت میکنه. مثلا حالا اونجا ذکر میشه مثلا با عربی، فارسی، ترکی مثلا، و مثلا از روم حتی کسی آمده بود. حضرت میگه من خیلی تعجب کردم، آیا حضرت زبانهای دیگر رو هم میدانه؟ بعد وقتی که یه مقدار خلوت شد گفتم که آجان من خیلی تعجب کردم، شما با هر کدوم اینها با زبان خودشون صحبت کردی. حضرت برای اینکه یه مقداری معرفت او به مقام امام بالاتر بیاد که در آستان امامت و ولایت خلیفت الرحمن جانشین خدا در روی زمین، اینها چیزی نیست، این مقامات چیزی نیست، فرمودن که دهانت رو باز کن. خم شدن، یه ریگی از روی زمین برداشتن، تمیز کردن، گذاشتن زیر زبان این راوی. بعد میگه به خدا قسم اون روز من در محضر امام هادی علیه السلام بودم، با 70 زبان مختلف با امام هادی هم کلام شدم.
عجب.
یعنی فرمودن میخواستن بگن یه عنایت ما شامل حال شما بشه، یه جذبه ای از خلیفت الرحمن و جانشین خدا، همه چیز میتونه عوض بشه. تصرف تکوینی دارن در عالم وجود. توجه به این که واجه زیارت جامعه کبیره از زبان مطهر و پاک و معصوم امام هادی علیه السلام صادر شده و ما داریم متصل میشیم به اون کلام، به اون واجه ها، میتواند انشالله منشأ فتوحات و گشایش هایی به حقیقت هستی باشه.
انشالله. خیلی خوب، فکر میکنم مقدمه خیلی خوب با توجه به مناسبت امروز که انشاءالله وارد بحثمون بشیم. ما اگر خاطرتون باشه در جلسات گذشته بحث رهزن شناسی رو داشتیم، در جلسه قبل به حربه های شیطان و حمله از پشت سر اشاره کردید که ایجاد وابستگی شدید میکنه نسبت به دنیا. من فکر میکنم الان انشاءالله ادامه بحث رو بریم جلو، ببینیم که به کجا خواهیم رسید.
انشاءالله با رخصت امام زمان ارواح نافدا و عنایت ویژه امام هادی علیه السلام. حمله از پشت سر شیطان در سه جبهه گفتیم باز میشه که روحش ایجاد غفلت است نسبت به حقیقت دنیا، اینکه ما این دنیای زودگذر، ناپایدار، بیوفا رو غفلت بکنیم از حقیقتش که میگذره. به تعبیر امام علی علیه السلام میفرماید دنیا مورد نکوهش و مذمت نیست، دنیا اتفاقا خیلی صادقه، داره بیوفایی خودش رو مرتب داره به ما نشون میده، بیوفایی خودش رو، گذروا بودن خودش رو. در خطبه 131 هست فکر میکنم، بله، در خطبه 131 حتی حضرت یه جوری نکوهش کنندگان دنیا رو توبیخ میکنه. میگه برای چی دنیا رو نکوهش میکنی؟ دنیا که یک آفریده الهیه با یک خصوصیاتی، با یک ویژگیایی که خدا درش قرار داده، خود دنیا که نکوهش نداره. غفلت از حقیقت دنیا و نشناختن دنیا و وسوسه شیطان در این که این دنیا رو زینت بکنه به صورت دروغین در پیش چشم ما، فریب وسوسه های شیطانی رو خوردن که دنیا زینت بشه تو پیش چشم ما، این نکوهش داره. تعلق و دلبستگی شدید به این دنیا که دنیا بشه هدف، این نکوهش داره.
حب دنیا واقعا مذمت شده.
حب دنیا راست و کل خطیه ای که معرفی میشه، سرچشمه تمام خطایا هم هست، این مذمت میشه. نکته بسیار دقیقی است.
بله.
دنیا فی نفسه قابل نکوهش و مذمت نیست. حتی نکوهش کنندگان دنیا رو میفرماید که ای نکوهش کننده دنیا که به غرور دنیا مغروری و به باباطل های آن فریب خورده ای، خود فریفته دنیای آن را نکوهش میکنی. حاضر باش فریفته دنیا نشی. یعنی غافل نشی از حقیقت دنیا. بعد تعابیر زیبایی رو داره این خطبه 131 نهج البلاغه رو حتما عزیزانمون مراجعه بکنن، بسیار زیباست. مخصوصا در بعضی از پیامک ها واقعا سوالاتی بود که آیا ما مثلا به فرزندانمون عشق می‌ورزیم یا مثلا دوست داریم خانه وسیعی داشته باشیم که اهل و عیالمون در اون راحت باشن، رزق و روزی و معیشت عزتمندانه‌ای داشته باشیم که راحت خودمون فرزندانمون زندگی بکنیم، آیا این حب دنیا میشه؟ این همون عشق دنیای مذموم میشه؟ این بحث و این تعابیر امیرالمؤمنین علیه آلا فتحت و سلام در خطبه 131 دقیقا توضیح میده و مشخص میکنه
و معیار میده، به
معیار و ملاک میده چی مذمت میشه و نکوهش میشه. بعد حضرت با یک نگاه بسیار عالی و عرفانی نسبت به دنیا میفرمایند دنیا سرای راستی برای راستگویان، خانه تندرستی و عافیت برای دنیا شناسان، خانه بی نیازی برای توشگیران، خانه پند و اندرز برای پند آموزان و عبرت آموزان. دنیا سجدگاه دوستان خداست. حالا ببین نگاه چقدر عرفانی میشه. نمازگاه فرشتگان الهیه. فرشتگان الهی رخصت میطلبن از خداوند، میان در یک بقعه های از زمین نماز خودشون رو، تسبیح و تقدیس خودشون رو در اونجا به جا میارن. که حالا خانه خدا، حرم مطهر امامان معصوم، حرم مطهر پیامبر از اونجا هست. فرودگاه وحی الهیه. وحی الهی در همین دنیا نازل شده بر قلب مطهر پیامبر. تجارتگاه دوستان خداست، متجر و اولیاء الله، تجارتگاه دوستان و عاشقان خداست. در اینجا میان ابدیت خودشون رو تجارت میکنن، در از همین دنیا استفاده میکنن.
بعد دنیاست که آخرت آبادشون رو میسازه.
از متن دنیا میگذره سیر و سلوک معنوی ما و الهی ما و راه پیمایی ما. باید بشناسیم دقیقا دنیا رو و استفاده رحمانی، استفاده عرفانی بکنیم از دنیا. میگه در همین دنیاست که رحمت خدا رو هر کسی به دست میاره، اونایی که میخوان به سعادت برسن. و بهش رو از متن دنیا تجارت میکنن و سود میبرن. سود اون تجارتشون، تجارتی که در دنیا آغاز میکنن با خداوند، که به رفتارشون، گفتارشون، نیاتشون رنگ و بوی خدایی میدن، یک سر در حال تجارت با خدا هستن. یک سود عظیمی داره، اونم بهشت ابدیست، بهشت جاودانیست. این سود جز در دنیا جای دیگری به دست نمیاد و حاصل نمیشه. بعد دوباره میفهمن چه کسی دنیا را نکوهش میکند و حالان که دنیا جدا شدنش را اعلام داشته، بیوفایی خود را فریاد زده، فریاد زده است که ماندگار نیست، از نابودی خود و اهلش خبر داده است، با بلاهای خود بلاها رو به نمونه آورده، شادمانی عده‌ای رو، اینجا تأکیدی میفرمایند، عده‌ای رو شب به شادمانی و آسایش و راحتی میرسونه، صبح علی‌الطلوع یک مصیبت جانکاه و بلایی که دنیا در پیش چشمشون تیره و تار میشه برایشون وارد میکنه. آیا اینا رو به ما نشون نداده؟ به خود ما تو زندگیمون با گرفتن عزیزانمون و بازماندن بازماندگان دوروبر خودمون ندیدیم؟
دنیا داره حقیقتش رو جار میزنه ولی ما این که نمیبینیم.
در نهایت صداقت، یعنی هیچ در حقیقت هیلگری و فریبی هم نداره. و بعد تا انتها که میگه در روز قیامت اونایی که رستگاران عالمن دنیا رو میستاین، ببینی اونایی که رستگار شدن و بهش رسیدن میگن دنیا چقدر صداقت داشت، چقدر راستی داشت، چقدر پند به ما داد، چقدر عبرت داد، چقدر به ما سود رسون تجارت در دنیا. بعد میگه در قیامت کسانی دنیا رو نکوهش میکنن که اونها فریفته شدن، دچار غفلت شدن و الان قرار جهنمی بشن، اونها دنیا رو در قیامت نکوهش میکنن، اما رستگاران عالم دنیا رو ستایش میکنن.
خیلی خوب. پس تو ملاک این شد، حب به دنیا خیلی خطرناکه. هر وقت دیدیم نمیتونیم از دنیا دل بکنیم، این خودش منشأ شروع انحراف دیگه.
به چیزی که ممنوع از تعلق شدید، محبت و عشق شدید به دنیا به عنوان هدف. نمیگیم هر عشقی به دنیا. یه راوی اومد خدمت امام صادق علیه السلام و یک اظهار نگرانی کرد از حالات وجودی خودش، که شاید این اظهار نگرانی برای خیلی از عزیزانمون هم پیش آمده بود، در پیامک‌ها گزارش داده بوده. عرضه داشت که من خیلی محب دنیا هستم و این من رو نگران میکنه. حضرت فرمودن چجوری محب دنیا هستی؟ چجوری به دنیا عشق می‌ورزی؟ گفت بسیار دوست می‌دارم رزق و روزی پروسعت و پرخیر و برکتی داشته باشم، به واسطه اون برای خودم، همسرم، فرزندانم، پدرم، مادرم، خواهران و برادرانم گسترش بدم. میخوام پدر و مادرم رو خونه خیلی خوبی براشون تهیه بکنم، بهشون برسم، به نیازمندان و فقرهای جامعه برسم و همسایگانم. این آرزوی منه، اما نمیدونم این محبت و عشق دنیا رو چجور بیرون ببرم. میخوام، آرزوی حج دارم، میخوام حج به جا بیارم، اما همه اینها لازمش اینه که به هر حال ثروت دنیا رو داشته باشم.
اصلا این محبت دنیا هست یا نیست واقعا؟
ایشون فکر میکرد که محبت دنیا، صحابی فکر میکرد محبت، اما امام صادق علیه السلام کلن نگرش ایشون رو تغییر دادن و در حقیقت نگرش نمایندهی از جامعه شیعی در محضر رهبر راه رو تغییر دادن، که نگاه ما هم انشاءالله در رهروی راه تغییر بکنه. فرمودن که این که طلب دنیا نیست، این عین طلب آخرته. نگاه تو در طلب ثروت اینه که آخرت خودت رو آباد بکنی، کارهای خدا پسندانه داشته باشی، کاری که مورد رضایت خداونده، این طلب آخرت، این طلب دنیا نیست،
یه نگرش جدید و نو.
در حقیقت روی همین نگرش تاکید میکنن، نگرش تو به این تحصیل دنیا چیه. و اون حدیث معروف امام علی علیه السلام میفرماید من ابصرتها بصرتها، کسی که به دنیا به عنوان وسیله نگاه بکنه و از این وسیله هم بینایی و بصیرت طلب بکنه، این دنیا بهش بینایی میده، بصیرت میده، تیزبینی میده. اما کسی که به من ابصر الیها اعمتها، اما کسی به عنوان هدف بهش نگاه بکنه، به اون عشق ببرزه به عنوان هدف، که همه چیز همین لذت دنیاست، همه چیز شهوت دنیاست، به عنوان هدف، این لذت گرایی در دنیا همه چیزشه، همه زندگیش شهوت گرایی، ثروت گرایی، شهرت گرایی، چنین کسی دنیا کورش میکنه، نابیناش میکنه. دنیا شناسی ما انشالله با حکمتهای امیرالمؤمنین در نهج البلاغه و خطبه های زیباشون انشالله ارتقا پیدا بکنه.
انشالله. خیلی خوب، حالا که شیطان حمله میکنه، حاجی هیدری و حربش هم برای ما معرفی شده و دستش رو شده، حالا ما هم احتمالاً باید یک کاری بکنیم دیگه که این حملهش خونسا بشه. حالا انشالله بعد از تلاوت آیات نورانی کلام باید شما بپرسیم که تهاجم ما و حجمه ما چگونه خواهد بود.
انشالله.
خیلی ممنون، متشکرم. عیدتون انشالله مبارک باشه، عید میلاد امام هادی علیه السلام و همینطور عید بزرگ قدیر که در آستانه عید قدیر هستیم، انشالله مبارک همه مسلمان‌ها و همه محبین اهل بیت علیهم السلام باشه. الان به قرار روزنمون میرسیم. امروز صفحه 132 قرآن کریم رو با هم تلاوت میکنیم، آیات 36 تا 44 سوره مبارکه انعام. و چقدر خوبه که به برکت امروز ثواب این آیات نورانی رو هدیه بکنیم به روح بلند و آسمانی و ملکوتی امام هادی علیه السلام. و انشاءالله بعد از تلاوت این آیات با برنامه سمت خدا همراه شما و در کنار شما خواهیم بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم صل على النبي وآله الأطهار. اللهم صل على النبي وآله الأطهار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، قل إن الله قادر على ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ثم إلى ربهم يحشرون. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات، من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم ان شاء الله زندگیتون منور به نور قرآن بشه. چند نفر ما رو دیدن گفتن آقا شریعتی اگر بشود در این روز عید و در این ایام بسیار مبارک دعا بکنید که خداوند به ما فرزند صالح عنایت بکنه. ما هم دعا میکنیم اونهایی که فرزنددار نمیشن و بچه دار نمیشن خداوند ان شاء الله به برکت این ایام بسیار مبارک و فرخنده بهشون فرزند صالح عنایت بکنه. ما هم براشون دعا میکنیم، شما هم دعا بکنید ان شاء الله. خب یک نکته از این صفحه نورانی بشنویم و ان شاء الله ادامه بحث رو خدمت حاجی حیدری کاشانی عزیزمون باشیم.
آیه 43 دقیقاً مرتبط میشه با بحثمون به گونه ای میفرماید که ولکن قصد قلوبهم و زین لهم الشیطان ما کانوا یعملون. اینهایی که دچار ریزش و لغزش شدن در راه و عاقبت از جهنم سر در آوردن، اینها کسانی بودند که توی دنیا قلوبشون قساوت گرفت و شیطان براشون تزیین کرد. زین لهم الشیطان ما کانوا یعملون، آنچه که عمل میکردن براشون تزیین کرد. یکی از حربه های شیطان تزیینه، زینتگری کاذب. بعد زینتگری و اون نسبت به چه چیزی رخ میده؟ امام سجاد علیه السلام در فرازی از مناجات و شاکین میفرماین خدایا من شکایت میکنم از شیطانی که من رو اقوا میکنه، شیطانی که اقوا کننده است و شیطانن یقوینی، شیطانی که اقوا کننده است. این شیطان چجور من رو اقوا میکنه؟ چجور فریب میده؟ چجور حیلگری میکنه؟ یزین لی حب الدنیا، میاد برای من تزیین میکنه، زینت میده، عشق و محبت به دنیای پست زودگذر فانی بیوفای ناپایدار رو. پس اینجا که میفرماید زین لهم الشیطان، شیطان تزیین میکنه برای اون اعمالشون رو، یعنی میاد به اینها یک نگاه غافلانه میده. اصلی ترین پرسش هستی برای رسیدن به حقیقت هستی اینه، ما نگرشمون عارفانه است یا غافلانه؟ نگرشمون به دنیا غافلانه است یا عارفانه؟ باید چیکار بکنیم؟ این سوالی که شما فرمودین قرار شد بعدت
بله
آیات الهی، باید چیکار کرد؟ باید نگرشها رو عوض کرد. نگرش غافلانه تبدیل بشه به نگرش عارفانه. میفرماید اولائک کالانعام بل هم اضل اولائک هم الغافلون، اونهایی که مانند حیوانات زندگی میکنن، فقط شهوتشون، فقط شکمشون براشون ملاکه، با غرایز حیوانی پیش میرن. اینها حتی از حیوانات هم پسترن، چون ما یه عقلی بهشون دادیم که عارفانه زندگی بکنن، عاشقانه زندگی بکنن به عشق الهی، اما با وجود این عقل باز بین این حیوانات غافلانه زندگی میکنن. انتهاش میگه اولائک هم الغافلون، اینهایی که پستر از حیواناتن و پستر از حیوانات دارن زندگی میکنن در جامعه انسانی، اینها همون غافلانن. اصلی ترین پرسش هستی اینه، نگرش عارفانه یا نگرش غافلانه؟ و بهترین تهاجم به سوی شیطان، هم شیطان هم از بستر جهالت میاد، از بستر نادانی میاد، میاد چیکار میکنه؟ یک زینتگری دروغین میده به دنیا، از بستر غفلت میاد، عبور از غفلت، عبور از جهالت، نگرش عارفانه پیدا کردن.
یعنی اگر شیطان حب دنیا رو در دل ما بذرش رو کاشت، ما باید نوع نگرش ما درست بکنیم، یک نگرش عارفانه داشته باشیم.
نگرش عارفانه در پرتو چی؟ چجور موفق خواهیم شد در نگرش عارفانه که باز اون هم مورد دستبرد شیطان بره واقع نشه؟ اینم که دست در دست امام العارفی، در محضر امیرالمومنین عرضه می داریم در زیارتنامه پنجمشون، السلام علیک یا امام العارفین یا امام المخلصین.
خیلی خوب.
سلام بر توی من. کسی که امامت و پیشوایی اونایی که نگرش عارفانه دارن به عهده میگیری، امامت اونها رو، رهبری اونها، ما باید تحت امامت و رهبری امام العارفین میتونیم نگرش عارفانه. به این حکمت 131 خطبه 131 چه نگاه عارفانه نسبت به دنیا به ما میداد که از دنیا چجوری استفاده کنیم. به این معنی نیست که دنیا رو بذارید کنار، استفاده نکنید، نگاه بکنید، استفاده بکنید. لا تنس نصیبک من الدنیا، تعبیر الهیه.
بله.
در آیات الهی نصیب خودتو از دنیا فراموش نکن، نصیب خودتو، معیشت عزتمندانه دنیایی رو داشته باش، اما اینقدر حقیر نگاه نکن، اینقدر در غفلت نباش، ابدیت خودت هم بارشو ببند، سعادت ابدی هم بارشو ببند. اینه که ما نیاز داریم بهترین حربه تغییر نگرش هاست، از غافلانه به عارفانه، دست در دست پیشوایان و رهبرانی که امام العارفین هن، امامان این راه هن، مقتدایان این راه هن. و ایامی که در پیش داریم، روز عید قدیر، در بعضی از روایات داره که در دو جا شیطان خارترین، حقیرترین و خشمگینترین حالات رو داره، یکی روز عرفه‌ای که گذشت و اون دیگه راه اتصال با خداوند و روز مناجات و روز توبه و استغفار و بازگشته که هر کسی هم که بیراه رفته برگرده به راه، یکی هم روز عید قدیره که خدا دست بندگانش رو میذاره تو دست امام راه، تو دست رهبر راه، پیشوای راه. خیلی خشمگین میشه، میگه این دیگه دستش تو دسته. اینه که از عید قدیر کمال استفاده رو بکنی برای ارتباط ولایی و عاطفی با ساحت امام العارفین.
حالا زاهی داری به ما بگن که بهترین استفاده از عید قدیر از نگاهشون یعنی چی؟
این رو هم خود امامان معصوم برای ما بیان کردن. مثلا خود از لسان مطهر امام هادی علیه السلام زیارت قدیریه وارد شده، زیارت امیرالمؤمنین در روز قدیر از لسان مطهر امام هادی علیه السلام در مفاتیح الجنان، که خود امام هادی علیه السلام زیارتشون رو میذارن روز عید قدیر، میرن به زیارت امیرالمؤمنین در نجف اشرف. و این زیارت قدیری هم که در مفاتیح الجنان در آداب روز قدیر آمده که توصیه میشه حتما خوانده بشه، حداقل فرازهایش برای اونایی که نمیتونن تمامشو بخونن، این از لسان مطهر امام هادیه در زیارت امیرالمؤمنین. و اون زیارت هم میتونه ارتباط ما رو برقرار بکنه، نگرش های ما رو اصلاح بکنه، نگرش ما رو عارفانه بکنه به زندگی، به دنیا، به ابدیت، به حقیقت هستی. آدابی که وارد شده و جناب محدث قمی رضوان الله تعالی علیه آوردن، راههایی که باعث تقرب ما به خداوند میشه، اطعام طعام که فوق العاده مورد تاکید واقع شده، احسان به خلق خدا، دستگیری از فقرا و نیازمندان، حالا روزه عید قدیر که فوق العاده وارد شده و بعد افطاری دادن به روزه داران عید قدیر. اونایی که حالا میخوان وزن اطعامشون رو در ظهر پهن بکنن اشکالی نداره، اما اونایی که میخوان هر دو فضیلت رو کسب بکنن، روزداری اما یه افطار جانانه‌ای به روزداران بدن. و توصیه هم میشه افطار هم که میخوان بدن با افطاری معنوی هم انشالله همراه باشه با قرائت زیارت قدیر انشالله.
انشالله خطبه قدیر هم جو خیلی،
خطبه قدیر که دیگه در نهایت عظمت و فوق العاده است، خواندن خطبه قدیرشون دستور پایانی پیامبر مکرم اسلام به تمام امت اسلام به عنوان وظیفه مسلمانی اینه که این خطبه رو فرا بگیرید، یاد بدید، تعلیم بدید، بیان بکنید، به فرزندانتون تعلیم بدید، ازشون بخواید حفظ کنن خطبه قدیر رو. و البته توجه به این معنا که خطبه قدیر فقط همون چند فراز مشهورش نیست.
بله.
بلکه چیزی حدود 56 فراز داره که هر فرازی با معاشر الناس آغاز میشه و حضرت فقط بر ولایت امیرالمؤمنین علیه آلاف و تیت و سنا بیعت نمیگیرن، بر ولایت 12 امام و رهبر راه بیعت میگیرن، حتی بر ولایت امام زمان ارواح و نافدا بیعت میگیرن از امت اسلام. در فرازی که مربوط به امام زمان ارواح و نافدا هست که برای حدیث مهدوی امروز انتخاب کردیم که فکر کنم لحظات پایانی
بله.
هست و وقت حدیث مهدوی. بسیار جالبه که توجه داشته باشیم این خطبه قدیر رو کامل نگاه بکنیم، یک بار حداقل ترجمه فارسیش رو بخونیم. به هر حال یک مقداری زیبنده نیست که شیعیان و پیروان امیرالمؤمنین علیه آله تطهیر و ثنا یا امت اسلام از این خطبه ناآگاه باشند و کامل اون رو نخونده باشند، در فرازی که حضرت در حقیقت دارن امام زمان ارواح نافدا پیشوا و رهبر دوازدهم راه رو معرفی میکنن، میفرمایند الا ان خاتم الانبیا خاتم الائمه منا. آگاه باشید ای گروه مردمان، خاتم بخش امامت و زنجیره دوازده حلقه امامت خاتم بخشش از ماست. و بعد میفرمایند که نام حضرت مهدی ارواح نافدا رو میبرن، من مل مهدی، او مهدی امت، هدایت کننده و هدایت شده امت. حدود دو صفحه مقامات امام زمان ارواح نافدا رو بیان میکنن، فقط چند فراز رو عرض میکنم، اونم به عنوان حدیث مهدوی پایانی، اونم از لسان مطهر پیامبر مکرم اسلام در روز قدیر که به عنوان تجدید عهد و بیعت ما باشه با ساحت امام زمان ارواح نافدا، هم نوا و هم کلام
پیامبر. یک جرم وقت داریم حضور حیدری.
بسیار عالی. میفرماید الا انه وارث و کل علم، بدانید که او وارث تمام دانش‌ها و حکمت‌های طول تاریخ بشری است. الا انه المخبر عن ربه عز و جل، بدانید که او از جانب پروردگارش سخن میگه، خبر میده، چیزی جز حرف خدا رو نمیزنه. الا انه الباقی حجتا ولا حجت بعده، بدانید که او حجت پایدار خداست و بعد از او دیگه حجتی نیست تا روز قیامت. ولا حق الا معه، هیچ حق و حقیقتی دیگه نخواهد بود بعد از او مگر همراه او. ولا نور الا عنده، هیچ نور و نورانیتی نخواهد بود مگر نزد او. کسانی که در جستجوی نورانیتن، در جستجوی حقیقتن، میخوان به حقیقت هستی برسن، ارتباط ولایی و عاطفیشون رو باید با ساحت مهدی امت امام زمان ارواح نافدا برقرار کنن.
انشاءالله. خیلی ممنون، متشکرم حضور حیدری، خیلی روز خوبی بود در کنار شما و در کنار بیننده های خوبمون. دعا بکنیم برای اومدنش، همون که مژده باران سبز شالی هاست، خدا کند که بیاید همین حوالی هاست. حجای حیدری دعا بکنند و انشاءالله همه ما آمین بگیم.
خداوند را به حرمت این ایام فرخنده و پرخیر و برکت و حرمت مولامون امام هادی علیه السلام قسمت میدهیم، بهترین عیدی ما رو در روز عید قدیر، برقراری ارتباط قلوب ما، خانواده های ما، فرزندان ما، امت ما، دولت ما، جمیع امت اسلام، جمعی محبان امام زمان، با ساحت ولایت و اطاعت امام زمان ارواح نافدا قرار بده.
انشاءالله. انشاءالله. عید میلاد امام هادی انشاءالله مبارکتون باشه. پیشا پیش عید قدیر رو به همه تون، به همه مسلمونا تبریک و شاد باش میگم و عرض میکنی به امام هادی که سامرا قسمت چشمان آتش خیزم کن، تا تماشا کنمت یک دل سیر ای باران. تا سلامی دوباره و تا دیدار دوباره همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم. تیتراژ پایانی ما هم تیتراژ انالعبد هست که خیلی هم شما دوست دارید. تا سلامی دوباره. حاجا متشکرم از شما.
سلامت
باشید. خدا
أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته خلقا كئيبا أنا العبد الذي سطرت عليه صحائف لم يخاف فيها الرقيبا أنا العبد المسيء عصيت سرا فما لي الآن لا أبدي النحيبا أنا العبد المفرط ضاع عمري فلم أرى الشبيبة والمشيبا أنا العبد الغريق بلج بحر أصيح لربما ألقى مجيبا أنا العبد
الفرج الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته خلقا كريبا
أنا العبد السقيم من الخطايا وقد أقبلت ألتمس الطبيبا أنا العبد الشريد ظلمت نفسي وقد وافيت بابكم منيبا أنا العبد الشريد ظلمت نفسي وقد وافيت بابكم منيبا
أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب